الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحثی روز گذشته ما به اینجا رسید که اگر چنانچه جایگاه سجده را ندوند، مثلا مهری که گذاشته نماز میخونه نجس بوده و نمیدونسته نجسه، حالا ببینیم این نمازی که با مهر نجس خونده کفایت میکنه یا اینکه نه، باید حتما نماز رو دوباره اعاده کنه. اگه بعد فهمید به اینکه مهر نجس است باید نماز اعاده کنه. یه دسته از علما گفتیم اشاره کردن که حکم جایگاه سجده از نظر طهارت و نجاست حکم همون لباس رو داره، همطوری که اگر لباس رو نمیدونست که نجسه، اطلاعی نداشت از نظر نجاست موضوعی، نمازش اعاده نداره و گفتیم قضا هم ندارد. در وقتش محل بحث بود که اشاره کردم خدمت، میگیم جایگاه سجده هم همینطوره، ولی کن بعدی از علما مثل مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه این مطلب رو نپذیرفتن، چون اشکال کردن، فرمودن که جایگاه سجده باید پاک باشه، شرطیت طهارتش شرطیت واقعیه است نه شرطیت علمیه باشه. اینجور نیست که اگر بدانی طاهر است غیر علم، نه، طهارت شرط کامله که بدانی چه ندانی. خب اگر طهارت واقعا شرط باشه عینی مثل حدث میشه، طهارت عن الحدث چطور واقعیه؟ یعنی که آدم نماز شخون معلوم وضو نداشت به نماز دوباره باید بخونه. چرا؟ چون طهارت از حدث طهارت مطلقه، یعنی چه علم چه جهل باید با طهارت نماز خونده بشه. سجدگاه انسان هم باید با طهارت باشه، حالا چه بدونی نجسه چه ندونی نجسه، شرطیت مطلقه است، شرطیت واقعیه است، نه شرطیتی که مع العلم شرط باشه که اگر بدانی نمیتونی نماز بخونی. نه، صاحب جواهر نظر مبارکشون اینطوریه، آمدن گفتن در مایستد و علیه به این صورت شرط رو به صورت مطلق بگیریم. خب این مطلبی که حالا به صورت مطلق گرفته بشه از چه دلیلی استفاده شده؟ این از کجا به دست آوردن؟ مگر جایگاه سجده چیزی خصوصیت خاصی داره که این معنا به دست آورده که ومود اطلاق؟ گفتن شاید وجه این که در باب سجده گفتن طهارت شرط باشه مطلقا، علاوه از اون ادله اطلاقاتی که ما داریم که گفته می شود که باید حتما نمازگزار لباسش، بدنش، جایگاه سجدهش پاک باشد، ادله اولیه که طهارت عن الخبث رو برای انسان واجب کرده، منتها راجع به لباس و بدن روایاتی آمد که قبلا هم اشاره کردم، روایتی در از امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود من اگر چیزی ندونم چه فرق نمی کنه، بولون اصابنی اما مادام که لم اعلم، دیدی که خواندم براتون که بدنم اگر به بولد باشه یا به آب باشه هیچ فرق نمی کنه، در صورتی که من ندانم فرمودن هیچ اشکالی نداره. و از اون روایات اخبار به دست آوردیم که لباس اگر ندونه اشکال نداره، بدن اگر ندونه اشکال نداره، اما نسبت این که سجده هم باشه سجده که نداره توشه، عصا بنی به بدن بخوره به لباس بخوره، اما دیگه سجدگاه باید این دیگه نداریم. پس علاوه از اون روایات مطلقه که داریم که میگه طهارت شرط، علاوه بر این از روایات بعضی روایات خاصه میشه استفاده کرد که طهارت سجدگاه لازم است. که ازش به صورت اطلاق که انه فهمیده میشه، اطلاق که میکنی که انه آزاد خودن، اطلاق این معنا که نگفتن به صورت اطلاق. مثلا مثل این روایت صحیح السند مال حسن ابن محبوب، این روایت صحیح السند حسن ابن محبوب، حدیث یک در باب، حدیث یک در باب ده از ابواب مایست شد و علی، در جلد سوم وسائل شیعه، در جلد سوم. روایتش این، حدیثش براتون بخونم، صحیح سندش معتبره، صحیح حتی حسن ابن محبوب. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الجس، از حضرت پرسیدم راجع به گچ. تو قضا علیه العذره و عظام الموتا، گچی را که به وسیله عذره انسانی، حیوانات یا استخوان مردگان، به وسیله استخوان اینا رو می‌ریزن تو آتشونه، آتش می‌کنن، به وسیله آتشونه مثلا گچ رو می‌پزونن، گچ رو می‌پزونن. سوال کردم از حضرت عن الجس طوقت علیه العذره و عظام الموتا ثم یجسس به المسجد، از همین گچ که اینه به وسیله این استخوان مرده ها و با کثافت های انسانی و با کود انسان و حیوان درست میکنن، همینه میرن مسجد هم گچ میکنن، مسجد گچ میکنن، در و دیوار مسجد و فرش مسجد و حیات مسجد، همه مثلا حیات کف مسجد، کف مسجد شبستان، همین گچ رو میکنن. ثم یجسس به المسجد، ایوس شد و علی، آیا سجده میشه در اون بشورد؟ سجده میشه بکنید؟ بگون کفی که الان از گچ اینجوری دخته شد. خب حالا میگه گچ طوریه، میگن خب بله دیگه، وقتی شما با استخوان مرده مدرد بخوام با سردین انسانی این آتش بکنی، ذرات و کثافت ها چه از مدرد آب چه از کثافت، ذرات میروی گچ میشینه، گچ الان آلوده میشه، نجس میشه. نه. آیا با اینجا میشه سجده و این مسجد کرد؟ چون سابق قدیم خیلی مسجد ها برای نبود فرش داشته باشن، فرشی نبود به اون سوره کرنه، بی فرش هم گاهی یا میاد ریگ بود و چی بود و گچ بود که نماز میخوندن، آیا سجده به این کرد میشه؟ اونی فکت و الیه به خطی، از نامه مرقوم داشتن به دست مبارکشون، فکت و الیه به خطی چی نوشتن؟ ان الماء والنار قد تهرا، ان الماء والنار قد تهرا، حضرت فرمود که این آب و آتش دیگه اونو پاکش کرد، آب و آتش که این گچ ها خورده هم آتش خودن هم بهش آب میریزن که بعد درستش میکنن، آتش و آب اینو پاک کرد، حضرت فرمود این دیگه پاک. خب حالا اینجا شما چی میخوای استفاده کنی از این؟ چه ربطی به شما داره این روایت؟ کجای روایت به شما مربوطه؟ روایت از اینجا استفاده پیدا میکنه، سوال که کرده که آیا این مسجدی که با این گچ، گچی که حالت آلودگی پیدا کرده، آیا میشه سجده کرد؟ سجده میشه کرد؟ چه نظر داره میپرسی؟ این چه سوال داره میکنه؟ میشه سجده کرد؟ این سوال از امام، این که سوال میکنه میشه سجده کرد یا نمیشه، از چه نظره؟ از نظر همون نجاست طهارت دیگه. آره دیگه، چرا شاهدی چی میگه؟ ان الماء والنار قد تهرا، ببین از این که امام میگه که آب و آتش چیکارش کرده؟ پاکش کرده. پس منوش حیث سوال از چه نظر بوده؟ از نظر نجاست. درست آقا جان؟ سائل سوالی که داره میکنه از چه نظر داره از امام میفرسه؟ ایوس جد و علی. منوش از نجاست. خب اگر نجاست عیب داره، اگر بناس نجاست عیب نداره، چرا وقتی یعنی که جاهل باشه ندونه اشکال نداره که اینجا میبینیم امام کهنن اون چی که در ذهن سائل بوده، در ارتکاز سائل بوده که سجدگاه باید پاک باشد، امام اونو قرر از اون، امام اونو ابزاش کرد. حضرت نیمت بشه که آقا سجد پاک بودنش در صورتی دادم بدونه ندونه که اشکال نداره که هیچ هستم. امام هیچ تعبیری نکرده که بدونی ندونی عالم باشی که اصلا. امام همین ارتکاز این آقا که باید سجدگاهش پاک باشد، امام هم رو تقلیلش کرده که بله 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 سجدگاه باید پاک باشه. ولذا مقتضای اطلاعات اولیه عام و مطلقای تقریر امام که اینجا باید گذاشته باشه و هیچ خیلی هم امام براش نجاشته بل علم و جر، اینا موجب قوت نظر این شده از آیون که بگن که پس باید سجدگاه حتما پاک باشه، ولی اون که اگرم ندونی بادم اشکال داره. صاحب جواهر از این راه آمده اثبات کرده. حالا اون مسئله که آیا آب و آتش چگونه پاکش میکنه به چه صورت، این جاش اینجا بحث نیست، اون دیگه جای خودش، اونجا مشکل مفصل علما قلم گرفتن و ماشاءالله بحث زیادی کردن روی مسئله، اون در جایگاه خودش بحث. فقط این نکته که خواستم که استفاده کنم از این جنبه که امام ارتکاز سائل را در این که باید سجدگاه پاک باشه امام تقریر کرده، کنه این مسلم گرفته. خب قهرن وقتی پاک بودن به حال خودش بذاری معنای اطلاق میشه دیگه، چه علم باشه چه جه، مگر امام قید بزنه. بنابراین فهمیدن پس با داشتن اطلاعات و با داشتن این روایت خاص ما میفهمیم که حتما طهارت و سجدگاه واجبه و طهارتن واقعیه لا طهارتن علمیه، طهارت واقعی لازمه نه طهارت مع العلم. این بیان تمام شد. خب حالا بیاییم نتیجه گیری کنیم. اگر آقایون مبنای صاحب جواهر شما بپذیرید، نمیخوام بگیم حتما قبول کنید، شما دو دسته از علما دارید، یه دسته قبول داره یه دسته. شما اگر فرمایش صاحب جواهر رو قبول کردید، فرمودید بله بله سجدگاه باید پاک باشه، خب پس من نمیدونستم این سجدگاه نجسه اینا. خب حالا کی فهمیدی؟ یه موقع اینه که تو وقت میفهمی، یه موقع خارج وقت، یه در وقت بفهمه که عاده داره، این که آقایون بس نداره که باید بیارید. حالا اگر قضا شد چطور؟ یعنی بعد از گذشتن من تمام شد، من فهمیدم سجدگاه من نجس بوده بعد از وقتا، فهمیدم سجدگاه من نجس بود، مهر من این بچه نجس کرده بود، من نمیدونستم. خانمت گفت آج آقا چرا نماز خوندی؟ گفت چیه بچه این مهر نجس کرده بوده؟ حالا چی وقت نمازم گذشته تمام شد، این نماز من اعاده بدم کنم یا نکنم؟ صاحب جواهر میگه که بنده به نظرم میاد باید نماز اعاده کنه، نماز باید اعاده بشه. چرا؟ به مقتضا شرطیت مطلقه. اگه قرار شد طهارت شرطیت مطلقه باشه برای نماز، طهارت عن الخبث مطلق باشه، یعنی مع العلم و مع الجهل، من نمازم نخوندم دیگه، امر هنوز اتصال نشده، بهرن این امر هنوز ثابت نشده، گردن من رو داری. خب فی الوقت که نیاوردی پس بذاری بعد از وقت بیار. درست میشه آقا جان؟ به نظر صاحب جواهری که حتما باید نماز قضا بشه. با توجه به حرف صاحب جواهر این مطلب هم اضافه کنید که چی؟ یجب علیه القضاء بلا فرق بین این که کون وجوب القضاء من الامر الاول او به امر جدید. اینم محبت کنید در نوشتان اضافه کنید. با نظر معاقی صاحب جواهر فرق نمی کنه، حالا قضا واجبه بله، به چه صورت واجبه؟ به امر اولی همون امر هستی میگه قضا رو بیا، یا نه به امر جدایی که فرد مان کما کان مثلا فرد مان کنومه کنومه میگه فرق رو میکنه هر کدوم باید باشه. الان کلال این شغل ذمه من هست تا فراغ پیدا نکنم از بینه. بنا به نظر صاحب جواهر با این بیانی که الان چیده شدم که من براتون گفتم، نتیجه حرف صاحب جواهر وجوب اعادت الصلاة با سجدگاه نجس مطلقا، سواء کان فی الوقت او فی خارج الوقت، سواء کان القضاء به امر الاول او به امر جدید. این درست شد؟ اینجا میرسیم سر مزدگاه. اینجا میگیم مرحوم ایاسد علی صاحب ریاض رحمت الله علیه و فعله مقامه، ایشون اینجا میسی که خود لنگر انداخته. مرحوم آقای صاحب ریاض میگه که بابا صبر کنید آقا جون، عجله نکنید، زود فتوا ندید و صبر کنید. چرا؟ بیگه قضا رو شما به امر اول میگیرید. خوبه، قضا اگر گفتیم وجوب القضا بالامر اوله، خاله خوب، اگر امر اوله راست میشه. الان همه امر اول من امتصاح نکردم. چرا؟ برای خاطری که بنا بودی تر شرط باشه و من شرط رو به دست نیوردم. پس این امر اولیه به صلاح هنوز ساقط نشده، که اگر فل وقت نبود نیفتده بود خارج وقت بیاره. اهلا و سهلا مرحبا نحن مطیع لکم. درست حاصل علی میگه که منم با شما موافقم. اما اون آیت الله و مرجعی که میگه قضا به امر اول نیست، میگه قضا به امر دوم، امر جدیده. امر جدیده؟ بله. خب اینجا من قضا برش واجبه، نمیتونم بگم قضا واجبه. چرا؟ چون امر اول که تمام شد، امر اول تا وقتش آخر وقت بود، تا وش رو پیکارش. پس سلام، امر اول به من گفت نماز را با سجدگاه پاک بیار، نیاوردم، تمام شد. امر اول رفت، پرید. حالا پریدنش از چه نظر؟ معصیت کرد؟ نه، معصیت هم نکرد. امتصال کرد؟ نه، امتصال هم نکرد. و چی شد؟ امر اولی چی رو ساقی شد؟ موضوعش از بیر رفت، موضوع از بیر رفت. چرا؟ بنابود صلات فل وقت که من باید با طهارت بیارم، صلات فل وقت ندارم که. تمام شد دیگه، وقت تمام شد. تشکیش کنید در نوشته هاتون واضح باشید چی بنویسید. برای شد صلات فل وقت بیاد. سقوط الام به یکی از تچیده، ام به یکی از تچیده، یا بل امتصال، یا بل اسیان، یا به افناء الموضوع. مثل که میگن آقای میت رو بشور. بله، میت رو بشورش، قصدش بده. خیلی خوب، حالا داده میداد، آب آمد و سیل مرده رو برد. حالا مرده رو برد، من اینجا قصد میت و هم واجبه بشورم. میت این دیده که من قصدش بودم، که قصد میت واجب بود، اما آمد و برد آب اینو. من دیگه الان اینجا قصد میت ندارم که برم. که چرا انتصاب شد؟ نه. معصیت کردم؟ نه. پس چی شد؟ موضوع از بین رفت. انا بود میتی باشد و من خود میت نیست. پس یادتون نره سقوط الان به یکی از چیزه، بل انتصاب او بل اسیان او به افناء موضوع. حالا یا خودش خانی کنه بگیم گناه، یا نه خانی شد از بین رفت. اینجا از اینجور، اینجا فل وقت گذشت، من تو وقت که نفهمیدم این مهر نجس بوده. بعد از اینکه وقت تمام شد، خانم من گفت آقای مر نجس بود، تو چه با این نماز خوندی؟ خب حالا نماز قضا دارن؟ چه قضایی؟ چه قضایی؟ مگر فوت شده چی از شما؟ فوت نشد. صاحب ریاض میفرماید که ایشون اینجا قضا ندارد. چرا؟ برای که صرف فوت نمی کند برش. صاحب ریاض تفصیل قائل شده، فرموده که درای خاطر این است که لعنهون به امر جدید ادا عموم الامر به قضاء الفواد، ما دلیل بر وجوب نداریم مگر همون امر به وجوب القضاء فواد، که باید نماز فوت شو باشه. و قوه فرع و تحقق الفواد، این فرع این است که فوت اینا صدق بکنه، تحقق پیدا بکنه. ولم یتحقق، این فوت محقق نشد اینجا. چرا؟ بعد احتمال اختصاص شرطیه، بعد که من احتمال میدم اختصاص در شرطیه به حال العلم کماف نظام، من احتمال میدم شرطیت مطلقه نباشه، این مربوط به علم باشه. با اینکه من احتمال میدم این احتمال مربوط به علم باشد، کما در نظائر، نظائر اینم همیشه مثل لباس، شیاب، امثال اینا، بدن همینطوره. و به این چیزی میتونم که میگه تیندفه. پس من اگر شک کنم قضا بر من واجب شده یا نشده، تیندفه القضا بالاصل سالم عن المعارض. و اون اصلا میان میگه انشالله قضا برات واجب نیست، اصل براعت جاری میکنه از قضا، این اصلا معارض هم ندارد و حالا اصل عدم وجود القضا. نمیدونم امر جدیدی به معنی آمده برای قضا یا نیمده، امر جدید نیمده میگه او نه ندارد. ولی اگر امر اول بود شک میکردم که در قضا بازم امر دارم، استصحاب بقای امر رو میکردم، اما حالا که امر اول نیستید بناشد به امر جدید باشه، شک میکنم امر جدیدی دارم یا نه الاصل العدم. پس اصل عدم وجوب القضا. پس آقای آسدنیا صاحب ریاض فرموده به این که ما تأثیر قائل بشیم که امر قضا و امر اولیست یا رو بجهیم. این فرمایش مرحوم آقای صاحب ریاض مثل این که به نظر تمام نمیاد. چرا تمام نمیاد؟ صاحب جواهر میفرماید برای که من اشاره کردم محضرتون، من عرض کردم شرطیتی که ادله اولیه که شرطیت را بر ما برای طهارت میاره ظهور در اطلاق داره. لا صلات الا به طهور، وقتی میگه نمازی نیست مگر با طهارت، و طهور را مگر گفتیم طهارت عن الحدث و طهارت عن الخبث، ربطی
به
مایعات
صد داره.
حالا از می کنم که لا صلات باشه که مالی ما تهارت باید نمیل مایز شده میخواد دیگه، تا دلیل خلاف نیاد دیگه
تهارت مایز شده لا صلات و صلات یه چیز مایز شده
جزء صلات دیگه اونم دیگه سجده باید سجده سیه بید
مایز شده نه نماخ
میدونم سجده مالی اون جزءش مگه متعلقش نیست
نه دیگه مایز سجده هست ولی مایت شده
که نمیگیره. چرا لگه نمیخوانه؟ بگه شما سجده بگه با طهارت نمیخوانید.
نه عرض میکنم ببینید
اگه بسی که آب با طهارت نمیخوانید
دلیل خارجی داشته باشیم، اون که خودش دلیل داره که آب باید
نه من میخوانم که از همین لا صلات الا به طهورم میگم باید آب پاک باشی، با این که آب هم جدای از نمازه. نه اینا که الان فرق نمی کنید
ما نمیزنم
حالا شما لا سرش کنید لا صلات الا به طهور اطلاعش همه اینا رو میگیره. آب باید پاک باشه، لباس باید پاک باشه، بعدم سجدگاه باید پاک باشه. فقط دلیل خارج بیاد بگشون مثل که در جای دیگاه نمازم سجدگاه رو غیر سجده جای ایستادنش آیا اینم لازم طهارت دلیل آمده، آیا میان میگن شهارت شرط نیست، از بقیه که دلیل آمده. سوال کردن از امام من فلان جا نماز خوندن نجس بوده نه سجدگاه ها، آیا باید پاک باشه؟ گفتن نه حضرت، فقط اشکالی نداره چشم بلا دلیل اولی اقتضا میکنه. اون چه ما یتعلق به صلات هست حالا چه به مباشره چه به تصفیب باید پاک باشه اینجوری. حالا لا صلات الا به طهور ادله ای که مثلا میگه نماز باید با طهارت باشه، اونم تازه اگر لا صلات الا به طهور خبث بگیره، حالا اون اجمالش هست. بیان میگیم اطلاقات اولیه ای که طهارت رو برای نماز از همه جهت لازم میدونن، این میگه این طاهر باید باشه، طهارت هم طهارت مطلق است. شما اگر دلیل نداشتیم برای اینکه در نماز فرزن رو مثلا لباس باید پاک باشه، اگر نجس شد اشکالی نداره، حکم اولی اقتضا میکرد لباس هم باید پاک باشه، لباس هم چون جدای از نماز گذاره ولی با نماز گذار چون هست میگم باید پاک باشه. به هر طریق معمول ادله اولیه اطلاق شرطیت را اثبات میکنه، بعد نم اثبات کرد دیگه نتیجهش اینه که این شرطش رو باید بیاره چه فعل و چه فا خارج الوه، چه در وقت باشه خدا وقت، اگر چنان چه در وقت هم نیاورد پس باید خارج الوقت بیاره. چرا؟ برای که اطلاق شرطیت شرطیت واقعی است نه شرطیت معلعه. صاحب جواهر اینا بیان ایشون هست، فرمودن چون شرطیت واقعی است پس باید حتما نماز با طهارت بیاره، بلا فرق فی القضا به امر جدید باشد یا به امر اولی. بله صاحب جواهر اینجا یک استدراکی داره، خواهشمندم یه استدراک شروع قشنگ دقت کنید. اینو خب اینم از ترشحات و رشحات علمی ایشون اینجا آمدن. آمدن گفتن که بله در یک صورت میشه گفت قضایی نباشه. در یک صورت. اون یک صورت کدامه؟ صاحب جواب میفرماید که بله در یک صورت که میشه گفت قضا لازم نیست اینه که این حکم به اعاده فل وقت که میگیم در وقت نماز اعاده کنه اگر فهمید مهر نجس بوده، در وقت اعاده کنه. اعاده برای چیه؟ چرا میگن اعاده کن؟ صاحب جواب میگه برای چی یعنی؟ یه موقع میگن اعاده کن که برای که نمازت باطل بوده، نمازت فاسد بوده. اعاده کن لفساد صلاته، چون فاقد شرط شد نماز درست فاسد شد. میگه اگر اعاده، چون وجوب اعاده لفساد صلات باشه، بطلان صلات از باب فساد باشه. فرمایش اینجا همین که الان گفتم درسته که چی؟ غذا واجب است مطلقا، چه به امر الاول چه به امر جدید. همین عرض که الان ما کردیم، چرا؟ برای که نماز فاسد بود، نماز باطل، نماز باطل من باید بیارم حتما، پس چه در وقت باشه چه در خارجه باشه، گردن من نماز گرفته باید بیارم. ولی اگر آمدیم بگیم نه، اینی که میگیم در وقت اعاده بکند در این جایی که فهمید مهر نجس بوده نماز اعاده کند، نه از باب این که نماز خوندهش فاسد بوده، نه بخواه بگیم نماز خوندهش بوده، اعاده بکند تا یقین به فراغ پیدا کند. دقت کنید برادرها چی داره میگم. صاحب جواب میگه که نه، اگر اعادت و صلات لفساد صلات نیست، نمیخوام بگه نماز باطله، از باب اینی که من چون یقین داشتم ذمه من مشغول به نمازه، اون نمازی که به گردن من افتاده یقین ندارم که فارغ شدم ازش. چرا؟ چون احتمال میدم که چون فاقد و شرط بوده نماز گردن من هنوز چسبیده باشه، نرفته. پس اعادت صلات فی الوقت لیس لأجل الفساد، بلکه از باب احتمال این معنا میدن که فراغ و ذمه حاصل نشده باشد، بلکه للعلم بالفراغ، چون شغل یقینی فراغ یقینی میخوان، میگن خب نماز عاده کن، نماز عاده کن، بله خب نماز عاده کردم. حالا اگر در همچی جایی که من نماز عاده نماز میکنم، در چنین جایی نماز رو اعاده نکردم، فی الوقت نیاوردم، غذا در غذایش آمدم، حالا غذا رو باید بیارم یا نه؟ نه، اینکه دیگه وجود غذا محل اشکال، شک میکنم که آیا امر جدیدی در غذا دارم یا امر قد ندارم. الاسفه الادم اصلی کردم حق با شماست. نه دیگه بنا شد به اعتبار، نه دیگه ببین متوجه نکته باشه چی شد. این وجوب القضا برای چی بود؟ برای که نماز بود از فوت شده باشه، یقین به فوت، یقین به فوت که نماز باطل بوده و فوت شده، حال قضا شد، یقین به فوت ندارم. یاد کن قرار شد اینو بازی باشه، باید من صاحب جایی دارم کجا میبره دوست کنیم به صاحب فوت را، چون ملاک القضا فوت الصلاته، فوت الصلات لا يتحقق الا به بطلان الصلات، باید نمازه باطل باشه، نمازی که در وقت آورده بوده کم اولی که نمیدونسته، تا فوت نباشه قضا واجب نمیشه. خب حالا که اینجوریه، حالا من در صف فهمیدم او نمازی خوانده بوده سجدگاه هم نجس بوده، حالا آیا قضا برام واجبه؟ شک میکنم. آیا امر جدیدی بر من آمده یا نه؟ چرا شک میکنم؟ برای خاطره که من یقین ندارم فوت و صلات رو، نمیدونم نماز فوت شده، چون یقین ندارم شک میکنم امر جدیدی برای من عقد مافات کمافات دارم یا نه، کمافات رو من به دست نیاوردم هنوز، که بنابراین اینجا وجوب قضا نداره. صاحب جواهر خدا رحمتش کنه، نفر الله قبره الشریف، ایشون فرمودن که من یه نعم اینجا بذارم، هر فاسد ریاض درست جواب دادم رد کردم، ولی در یک صورت هر فاهای صاحب ریاض درست میشه. چطور؟ از این باره که وارد بشیم که بگیم وجوب الاعادت فلوه، اگر فهمید وجوب الاعادت لعجل بطلان الصلاة بلکه لعجل فراغ زمن الصلاة، اگر این معنی باشه اینجا فرمایشیشون درسته که بگیم وجوب قضا اگر به امر جدید است برای او چیزی واجب نشده باشد. خب حالا که تا اینجا مطلب براتون روشن شد، که خود صاحب جواهر به این حرفش اشکال میکنه، خود صاحب جواهر را این حرف خودش رو مناقشه میکنه که چی؟ میفرماید یعنی چی شما این مطلب رو مثلا فوت میخوایی؟ خب بله میگه من الان به سقفور بهتون داده میکنم چه بنده بعد از نماز شک میکنم که آیا مطلوب شارع رو آوردم یا نیاوردم. الاصل عدم و تحصیل المطلوب. چون بعد از نماز شک میکنم مطلوب آمده، آیا نماز اول باید واجب بود یا نبود؟ بله. باید نماز میخونید؟ بله. حتما باید با طهارت باشید؟ بله. الان که بعد از وقت گذشته شک کنم اون نمازی که آوردم مطلوب شارع انجام شد یا نشد؟ الاصل العدم، اصلی که مطلوب نیومده. وقتی مطلوب نیومده باید دوباره بیارم این غذا. توجه دارید ایشون از اصل عدم حصول المطلوب میگه که بعید نیست که من از این را وارد بشیم بیاید بگیم پس غذا مطلقا واجبه چه به الامر الاول چه به الامر ثانی. بعد میگه فتعمل، بازم ترسش میگیره ساکر ملایش باعث از را این حرف که میزنه. بعد میگه فتعمل پیه تعمل، من تو اینم باز گیرم قایین فضلات دقت کنن این حرف من درسته یا نه. اجازه که بدید من فردا براتون توضیح بدم. و صلی الله علی محمد و آله.